أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که در اینجا دو تنبیه وجود داره، یکیش رو دیروز عرض کردیم، این تنبیه دوم رو بیشتر و بهتر درش دقت بفرمایید، چون بعضی از موارد مشابهش مورد ابتلاء شدیده. ببینیم چه باید گفت درش. اصل تنبیه این است که در کتاب الاجاره این معنا ثابت شده که ملکیت اجرت به خود عقد حاصل می شود و توقف نداره بر اینکه در اجاره بر منفعت مدت بگذرد یا در اجاره بر اعمال عمل رو انجام بدهد. به مجردی که عقد اجاره تحقق پیدا کرد، به لحاظ اینکه اجاره یکی از عقود لازم است، یترتب علیها الملکیه، یک طرف مالک اجرت می شود، یک طرف هم مالک منفعت یا مالک عمل می شود. پس حصول ملکیت و تحقق ملکیت توقف بر چیزی ندارد اصلا، و حتی در همین روزها عرض کردیم توقف بر استفاده هم نداره. اگر کسی یک خانه ای رو اجاره کرد یک ساله و فرض کنیم که در این خانه رو بست و اصلا هم از این خانه استفاده نکرد، باید تمام مال الاجاره رو بپردازه، برای اینکه ملکیت مال الاجاره به خود عقد حاصل شده. فرض این است که عین هم در اختیارش قرار داده شده، منتها از این عین استفاده نکرده اختیارن، در حالی که می توانسته استفاده بکند. خب این مطلب در کتاب الاجاره مسلمه. نیامده باشه روی همین جهت، آخه منفعت هم نیامده، برای اینکه اون هم جزءاً فجزءاً تحقق پیدا میکنه. این معنا در کتاب الاجاره مسلم و جای بحث نیست. در کتاب الخمس هم ما این معنا رو عرض کردیم که اینم تقریبا مسلمه، که اگر کسی فرض کنید یک خانه اضافی داره، این خانه اضافی رو از مال مخمس هم خریداری کرده یا به ارث بهش منتقل شده، لکن این ممری برای اعاشه خودش نداره جز این که این خانه رو اجاره بده و از مال الاجاره این اعاشه بکند. حالا اگر سال برش گذشت و مقداری از مال الاجاره اضافه باقی ماند، زائد بر معونه سنه باید خمسش داده بشود. این رو هم در کتاب الخمس عرض کردیم و تردیدی هم درش نیست، برای اینکه خود اجارم به اصطلاح فقهی از مصادیق تجارات و امثال ذالک، و ربحی اگر حاصل شد و زائد بر معونه سنه بود، در اون ربح زائد بر معونه سنه خمس باید داده بشود. این رو هم در کتاب الخمس ذکر کردیم، اینم جای بحث نیست. حالا اونی که مورد بحثه که به عنوان تنبیه ثانی عرض می کنیم ما و مطرحم شده، اون این است که اگر فرض کردیم که یک کسی خانه اضافی خودش رو اجاره داد دو ساله، مثلا دو سال خانه‌شو اجاره داد و یک مقداری مال الاجاره معین کرد و تمام مال الاجاره را هم که به مجرد عقد مالک می شود همین حالا گرفت، الان خانه رو در اختیار مستأجر قرار داده دو ساله، لکن تمام پول دو ساله رو به واسطه عقد اجاره چون مالک شده الان گرفت. خب حالا این پول رو که گرفت در رابطه با معونه سنه، آیا مجموع مال الاجاره دو ساله که الان تحویل گرفته مطرحه، یا اینکه نه باید مال الاجاره رو کنه تقسیم بر دو سال بکنیم و معونه هر سال رو نسبت به مال الاجاره اون سال در نظر بگیریم؟ آیا کدام یکی از این هاست؟ این مسئله است مورد ابتلا. از این بالاتر اونجایی است که فرض کنیم خانه رو دو ساله اجاره نمیدهد، لکن برای سال دوم اجاره میدهد، یک سال مثلا در اختیار خودش باشه، سال دوم رو در اختیار مستأجر قرار بده. یک عقد اجاره این چنینی با مستأجر انجام داد که من اجاره مثلا الان که مثلا سنه 1378 بگه من این خانه رو منفعت سال 1380 شو مثلا به تو اجاره میدم و تمام مال الاجاره را هم همین الان گرفت، پول رو گرفته لازمم نیست که الان خانه رو تحویل مستأجر بده، باید سنه 1380 این خانه در اختیار مستأجر قرار بگیره، ولی به علت اینکه مال الاجاره به مجرد اجاره ملکیت برای این حاصل میکنه، این مال الاجاره را الان گرفت. خب الانی که مال الاجاره رو گرفت و تدریجا شروع کرد به اینکه زندگی خودش رو از این مال الاجاره برداره، آیا ما می توانیم مال الاجاره سنه 1380 رو به حساب امسال و ربح امسال بگذاریم و بگوییم اگر زائد بر معونه سنه شد باید خمسشو بپردازه، ولو اینکه مستأجر باید سنه 1380 از این خانه استفاده بکند و او مالک منفعت 1380 نه مالک منفعت امسال و مثلا سال آینده. پس درست مسئله صورتش برای شما روشن شد؟ عرض کردیم با تسلم دو مطلب، یکی این که در هر اجاره‌ای به مجرد تمامیت اجاره، چون اجاره از عقود لازم است، اون شخص مالک اجرت می شود. و یکی هم مسئله دوم مسئله ای بود که در باب خمس مطرح کردیم که مال الاجاره همین سالی که خانه رو اجاره داده زائد بر معونه سنش متعلق خمسه و باید خمسش داده بشه. با تسلم این دو معنا اون وقت این مسئله مطرح می شود که اگر خانه رو به مدت 2 سال اجاره داد لکن تمام پولها رو الان گرفت، آیا آخر سال که شما زائد بر معونه سنه رو حساب می کنید این مال الاجاره تقسیم به 2 سال میشه و هر سال حکم مستقل به رأسه داره، یا اینکه نه پولیست که دست این آمده اونم به تجارت شرعی به دستش آمده شرعن حلاله، مالک این پولم هست، مثل اون حج بزلی نیست که دیروز عرض کردیم ملکیتی درش تحقق پیدا نمی کند. این اجاره است، اجاره موجب ملکیته. خب این الان این مقدار پول رو مالک شده، حالا تدریجا هم مشغول خرج کردن این پول برای معاششه، مجموع پول ملاکه، یا به لحاظ سالهایی که متعلق اجاره قرار گرفته. این در اجاره بر منفعت. خب در باب اجاره همونطوری که در نظرتون هست ما دو جور اجاره داریم، اجاره بر منفعت مثل اجاره خانه و دکان و امثال ذالک، یکی هم اجاره بر اعمال مثل اجاره بر خیاطت و کتابت و امثال ذالک. همین اشکال در اون اجاره بر اعمال هم جریان داره. فرض کنیم یک کسی خودش رو اجیر زید قرار میدهد، اگر یک ساله اجیر قرار بده، خب اون اجرتی که به این داده میشود در آخر سال زائد بر معونش متعلق خمسه و باید خمسشو بپردازه. اما اگر در عقد اجاره این دو ساله اجیر اون قرار گرفت، در همین عقد اجاره واحده دو سال آمد ای رو اجیر کرد و مقداری رو به عنوان اجرت معین کرد و این شخص عامل هم تمام اجرت رو گرفت، یه مرتبه همه اجرت دو ساله رو الان اخذ کرد، اون وقت در رابطه بر زائده بر معونه سنه آیا مجموع این اجرت ملاکه یا خصوص یک سال رو باید ما ملاحظه بکنیم که ان این اجرت رو تقسیم به دو قسم بکنیم، یک قسمتش رو مربوط به امسال بدانیم و یک قسمت رو مربوط به سال آینده و در هر سالی به نسبت خودش و به تنهایی زائد بر معونه سنه اون سال رو نسبت به اجرت عمل اون سال ملاحظه بکنیم. کدام یکی از این هاست مطلب؟ اینجا خوب دقت بفرمایید. عرض کردم همینطوری که عرض می کنم در ذیل بحث موارد مشابهه خیلی مورد ابتلا هم در اینجا وجود داره که باید ما بررسی بکنیم حکم اونها رو. بعض الاعلام می فرماید که در باب اجاره بر اعمال، در باب اجاره بر اعمال تقریبا هیچ نمیتواند انسان تردیدی در این معنا داشته باشد که کنه تقسیم میشود، کنه هر سالی حساب مستقل پیدا میکنه، نه اینکه مجموعه من حیث المجموعش رو ملاحظه بکنیم. چرا؟ در چرای این مطلب اینطور می فرماید برای خاطر این که درسته که ما قبول داریم که به مجرد اجاره ملکیت حاصل می شود و ملکیت هم توقف بر چیز دیگری نداره، این رو هم من اضافه می کنم و درسته که در اینجا هم در رابطه با دو سال اجارتان تحقق پیدا نکرده، اجاره واحده متعلق شده به مجموع عمل در دو سال، اجارتون واحده مستلزمتون لملکیت الاجره همون حال الاجاره، به مجرد تمامیت اجاره سار این مالکن للاجره. خب اگر سار مالکن للاجره، پس چرا در رابطه با معونه سنه شما حساب مثلا هر سال رو مستقل میدانید و میگید هر سال به تنهایی باید محاسبه بشه و فاضله بر معونه سنه در نظر گرفته بشود؟ میفرمایند به علت این که درسته که ملکیت تمامی اجرت حاصل شده، ولی این یک اشتغال ذمه‌ای داره به لحاظ اینکه خیاطت کردن، کتابت کردن و امثال ذالک من الاعمال، این شغل ذمه‌ای برای این آورده و میتوان گفت دینی به این اعتبار بر عهده این هست، و اگر به صورت دین بر عهده این ثابت شد، گفته شده که دین از خمس مستثناست و ما نمیتونیم که دین رو هم به حساب خمس بگذاریم و بگیم خمس دین هم باید داده بشود. اون وقت در این رابطه عرض کردم یک مورد مشابهی ایشون ذکر می‌فرمایند. مورد مشابه پولیست که انسان وام می‌گیره، قرض می‌کنه پول رو. فرض کنید کسی روز اول فروردین، مثلا به تعبیر من اول سال خمسیشه، لکن روز دوم فروردین یه پولی رو قرض کرد. خب قرضم از چیزهاییست که موجب ملکیت می شود. اون کسی که قرض می گیره که ازش تعبیره به مقترض می کنیم، اینم یسیر و مالکن به واسطه قرضی که کرده. حالا این پول رو قرض کرد، لکن این پول رو عرض می شود که کنار گذاشت، هیچ هم ازش استفاده نکرد تا مثلا فروردین سال آینده که باز اول سال خمسیشه. آیا این باید خمس این پول رو بده؟ ایشون میفرمایند نه، برای خاطر اینکه قرض درسته که ملکیت ایجاد کرده، ولی در مقابلش یک اشتغال ذمه مقترض به اداء المثل او القیمه، اون هم تحقق داره و این مانع از این می شود که خمس به این قرض تعلق بگیره و به این وام متعلق بشود. لذا در چیزهایی رو که به عنوان وام و قرض می گیرند، با اینکه مالک هم می شوند، لا یتعلق به الخمس، برای اینکه اشتغال ذمه به پرداخت مثل یا قیمت این مالی را که قرض گرفته داره. لذا می فرماید در مانع نفی هم در اجاره بر اعمال اشتباه نشه هنوز اجاره بر منفعت رو مطرح نکردیم. در اجاره بر اعمال اینطور نیست که ملاک تمام پولی باشه که در دست این آمده، ولو اینکه اجیر 2 ساله شده، برای اینکه در مقابل این پول با اینکه ملکش هم هست یک اشتغال ذمه عملی داره، و اون این است که 2 سال باید به نفع این عرض می شود که کسی که این رو اجیر کرده که ما ازش تعبیر می کنیم در اینجا به مستأجر، یعنی کسی که این را اجیر کرده باید 2 سال عمل رو در اختیار او قرار بده، و دین و اشتغال ذمه حالا چه مالی باشه و چه غیر مالی باشه این مستثنای از خمسه، یعنی اینطور نیست که خمس به او هم بتواند تعلق بگیرد، به زائد بر او میتواند تعلق بگیرد، به خود او نمیتواند تعلق بگیرد. آیا حالا قبل از اینکه ما وارد اجاره بر منفعت بشیم و حرفهای مختلفی که در اون باب زده شده عرض بکنیم، در همین باب اجاره بر اعمال که مسئله قرض و وام رو هم از باب شبیه در اینجا ایشون مطرح کردن، آیا این مسئله به طور کلی اینطوره؟ آیا مجرد دین این سبب می شود که خمس متعلق نشه، یا اونی که موجب عدم تعلق خمسه اداء الدینه؟ که مرحوم سیدم در عروه اینطوری که از سابق نظرم هست وقتی که مسئله دین رو عنوان می کند به صورت این معنا عنوان می کند که اداء الدین من المعونه، و الا اگر حالا مثالی فرعی برای شما عنوان کنم، اگر کسی پولی رو قرض کرده و خدای نکرده تصمیم داره که به هیچ وجه این قرض رو ادا نکنه، درسته قرض کرده مالک هم شده، شرعن هم باید مثل و امثال ذالک رو بپردازد، لکن حالا این مخالفت با شرع میکنه و تصمیم داره بر این که این قرض خودش رو ادا نکند، هل یتعلق به هذا القرض الخمس ام لا؟ آیا مجرد اشتغال ذمه ولو اینکه تصمیم داره بر اینکه این اشتغال ذمه رو برطرف نکنه این سبب این معنا می شود که خمس به این تعلق نگیره؟ که اگر کسی وامی گرفت و در ذهنش خدای نکرده این بود که به هیچ وجه این وام رو نپردازه، بگیم لا یتعلق به الخمس، برای اینکه همون اشتغال ذمه به پرداخت قرض این موجب عدم تعلق خمس می شود. از ظاهر کلام ایشون استفاده می شود که نفس مدیون بودن مانع از تعلق خمسه. آیا مطلب این طوره یا اداء الدین سبب می شود که عنوان خمس مطرح نباشه و عنوان معونه برش صدق بکند، و الا نفس مدیون بودن با تصمیم به عدم پرداخت روی چه حسابی مانع از تعلق خمس بشود و روی چه حسابی جلوی تعلق خمس رو بگیره؟ در همین مثال اجاره بر اعمال، این آدمی که مال الاجاره رو گرفت، حالا از شما میپرسیم اگر یک آدم مثلا غیر متدینی بود مال الاجاره رو گرفت، ولی گفت، پیش خودش هم گفت که من حتی یک روز هم حاضر نیستم برای این خیاطت و کتابت انجام بدهم، حتی سال اول رو هم حاضر نیستم، تا چه برسه به سال دوم؟ آیا با تصمیم بر عدم عمل، ولو اینکه ذمه او اشتغال به عمل پیدا کرده به واسطه اجاره، آیا حالام که تصمیم بر عدم عمل داره، اون اشتغال ذمه به این میگوید که لازم نیست خمس رو بپردازی، یا اینکه باید این حرف رو در اینجا زد که این آدم اگر از اول بنا دارد که این دو سالی را که اجیر بر خیاطت و کتابت شده، این دو سال رو بر طبق اجاره عمل بکند، اونجا عرض می شود که جای این معنا نیست که انسان بخواهد مجموعه دو سال رو به حساب حالا بیاورد. اما اگر تصمیم داره بر اینکه هیچ عملی انجام ندهد، ولو اینکه این تصمیم خلاف شرعه، ولو اینکه مخالف با مقتضای عقد اجاره است، ولی خب حالا تصمیم داره بر اینکه عملی انجام ندهد، بگیم حالایی هم که عملی انجام نمیدهی و تمام پولهای دو ساله را هم حالا گرفتی، معذالک برای هر سال یک حساب مستقلی باز بکنیم. خب حساب امسال و سال آینده چه فرق می کند؟ این تصمیم داره که در هیچ یک از اینها عرض می شود عملی انجام نده، مثل اونجایی که اجاره یک ساله باشه، اگر کسی رو اجیر کردن یک ساله بر عملی و مال الاجاره رو تحویل گرفت و تصمیمم داشت بر اینکه هیچ عملی انجام ندهد ولو یوما واحدا، آیا بگیم این آدم لا یتعلق به الخمس، یا اینکه این یتعلق به الخمس ولو اینکه اشتغال ذمه‌اش در جای خودش محفوظه و مخالفت با شرعش هم در جای خودش محفوظ، ولی اینها با هم منافاتی نداره که از یک طرف خمس به او تعلق بگیرد، از یک طرف هم مخالفت با شرع حاصل بشود. پس روی هم رفته در اجاره بر اعمال عرض کردیم بعض الاعلام اونطور فرمودن و مقایسه کردن به مسئله قرض، با اینکه در مسئله قرضم به این صورت ما نمیتونیم بپذیریم، مگر نسبت به اون آدمی که بنا داره بر اینکه ذمه خودش رو تبرئه کنه و قرض رو در مورد خودش بپردازه نسبت به اون آدم. خب بعد از آنی هم که پرداخت، این جزء معونه می شود و این دیگه لا یتعلق به الخمس، و الا اگر بنایی بر پرداخت نداشته باشه روی قاعده، چرا ما مسئله عدم الخمس رو مطرح بکنیم؟ مدیون باشه، دین مستثنا نیست، اداء الدین مستثناست، برای اینکه اونی که مستثناست معونه است. معونه چیه؟ شما اگر امروز مثلا صبح که از خواب پا شدید تصمیم داشتید بر اینکه یک غذایی تهیه کنید که 1000 تومان مثلا پولش بشه، لکن روی یک مانعی، روی یک علتی این غذا نشد تهیه بشه، غذایی تهیه شد که با 100 تومان تمام شد، حالا کدومش جزء معونه شماست؟ اون 1000 تومانی که اول تصمیم داشتید یا این 100 تومانی که خارجن معونه زندگی شما قرار گرفته؟ بلا اشکال همین 100 تومانی که خارجن معونه زندگی شما قرار گرفته. صرف مدیون بودن و اشتغال ذمه و حتی مخارج مناسبه با شأن، که بعداً هم میاییم انشاءالله عرض میکنیم که اگر کسی عرض میشود تقدیر کرد، یعنی خیلی مادون شأنش، خودش و زن و بچهش رو در فشار قرار داد و با یک زندگی سختی زندگی کرد، اینطور نیست که بشینه حساب بکنه بگه تفاوت اون زندگی مناسب با شأن من با این زندگی که الان در خارج واقع شده، اون تفاوتش به جیب خود ما میره و دیگه خمس به او تعلق نمیگیرد. و من در شرح لمعز ظاهرن و من قد تره حسب علیه، اگر کسی در زندگی تقدیر بکند و فشار بیاورد به خودش و اهل عیالش، این بر علیه او محاسبه می شود، ولو اینکه اگر به اندازه شأن خودش استفاده می کرد اون عنوان معونه داشت و هیچ مشکلی برای او به وجود نمی آورد. همونم همینطوره، قصدم پایده نداره، عرض کردم مثل همون قصدی میمونه که در اون مثالی که بر شما عرض کردم، اداء الدین من المعونه، نه قصد و اداء الدین یا اشتغال ذمه به دین، این جزء معونه نیست، اون اداء خارجیه. این 100 تومان بدهکار بوده، رفته این 100 تومان رو پرداخته، وقتی پرداخت این جزء معونه این شناخته می شود، برای اینکه معونه که منحصرن خورد و خوراک نیست، اداء الدین هم یکی از مصادیق معونه است که برای بعضی از افراد واقع می شود. و اما اون قسمت مسئله رو اصلش رو من عنوان می کنم برای اینکه درش دقت بفرمایید و تحقیقش رو انشاءالله فردا عرض می کنم. در باب اجاره بر منفعت، در باب اجاره بر منفعت عرض می شود اینطوری که بعض الاعلام از بعض الاعازم نقل می کند و در پاورقی هم نوشته که مقصود از بعض الاعازم مرحوم آقای حکیم در کتاب منهاج الصالحینه، که خب میدونید این رساله اصلش مربوط به مرحوم آقای حکیم بوده، بعد به دست بعض الاعلام رسیده، ایشون مبانی خودشون و نظرات خودشون رو در این کتاب ادراج کردن و یک تکمله‌ای هم برای این کتاب نوشتن با شرح، اسمشو گذاشتن مبانی تکملت المنهاج، که خوب بود بنویسن تکملت المنهاج و مبانی ها، چون هم تکمله است هم شرح تکمله، که مشتمل بر کتاب القضاء و حدود و دیات و شهادات و امثال ذالک در دو جلد لابد ملاحظه کردید. خب می‌فرمایند بعض الاعازم در کتاب منهاجشون معتقدند که منفعت با دین و عمل فرق می‌کند. کسی که خانه ای رو اجاره میده با اون کسی که خودش رو اجیر قرار میده، این دوتا با هم فرق میکنن. اون کسی که خودش رو اجیر قرار میده برای یک عملی، این اشتغال ذمه پیدا میکنن. اما اون کسی که خانه ای رو اجاره میده و در حقیقت منفعتی رو در اختیار مستأجر قرار میدهد، اینجا دیگه اشتغال ذمه وجود نداره. خب این خانه است و منفعت خانه، اینم اجرت، اجرت رو که این گرفته به تمامه، منفعت خانه هم یک چیزی است که جزء فجزء یوجد و ینعدم، بدون اینکه اشتغال ذمه‌ای در این رابطه مطرح باشه. لذا ایشون از بعض الاعازم نقل میکنن که بین اجاره بر منفعت و اجاره بر اعمال فرق. در باب اجاره بر منفعت اگر تمام پول خانه رو در 2 سال گرفت، همین حالا باید فاضله بر معونه سنه رو خمس بده، نه اینکه 2 سال رو بیاد تقسیم بکند اجرت رو به 2 نصف، بگوید نصفش مربوط به امساله و نصفش مربوط به سال دیگر. و علتش هم همینه که در باب منفعت اشتغال ذمه تحقق نداره، اما در باب عمل اشتغال ذمه تحقق داره. بعد خود بعض الاعلام اشکالی به ایشون میکنن که این رو با دقت همش رو ملاحظه بفرمایید، فردا انشاءالله عرض میکنم.